که حدس میزنیم حتما مراجعه کنیم. الان هم تشخیص این بیماری به در واقع در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه داره انجام میشه، همونطور که شما هم تاکید داشتید در مرکز جامعه خدمات سلامت دوستان آزمایش HIV انجام میشه، و اگر فردی احیانا مشکوک هست و احتمال میده که خودش آلوده شده میتونه مراجعه بکنه. آقای دکتر هم تاکید کردن که اطلاعات کاملا محرمانه هست و آزمایشات شما هم به صورت رایگان انجام خواهد شد. اما باز بگم که امروز در هفته تلارسانی ایدز هستیم، HIV ایدز هستیم، و موضوع صحبت ما هم در فراسو همین موضوع هست. بعضی از دوستان سوال کردن که امروز موضوع فراسو، حالا یکی از دوستان گفتن امروز آقای دکتر فدایی صحبت نمی کنن. امروز با توجه به اینکه روز ایدز هست موضوع صحبت ما تغییر کرده. بله، روزهای شنبه خانم دکتر رحیمیانی فکر میکنم در خدمت شما عزیزان هستن و موضوعات اگه اشتباه نکنن خانم کاظمی در خدمتتون هستن و موضوعات سلامت روان، روانپزشکی و روانشناسی در این روز در واقع مطرح میشه. و باز بگم که راه ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 3102. اگر سوالی راجع به بیماری HIV AIDS دارید خواهش می‌کنم سوالاتتون رو از طریق این دو مسیر ارتباطی با ما در میون بگذارید.
در رابطه با دندون پزشکیه که وقتی که بیماران مبتلا به ایدز مراجعه میکنن اونها رو نمیپذیرن، آیا این وسایل ضد عفونی نمیشه و وسایل معمولا یک بار مصرف نیست و حتی پکای مخصوص که تو اتوکلاف قرار میدن همه ضد عفونی میشه؟ چرا پس یه همچین برخوردی با این بیماران میشه و اینها مجبورن دروغ بگن؟ لطفا بفرمایید واقعا از طریق دندون پزشکی این بیماری قابل انتقاله که این همه سختگیری میکنن؟ با سپاس.
خیلی ممنونم که تماس گرفتین. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. من در پیامکام میبینم حالا دوستانی که گفتن که ما اگر بریم و اعلام بکنیم که مبتلا هستیم به ویروس HIV یا AIDS داریم، دندانپزشک در ما رو پذیرش نمی کنه. دوستی هم که پرسششون رو مطرح کردن که آیا از طریق اتوکلاف، حالا دستگاهی که گذاشته میشه در مطب‌ها و اتوکلاف کردن وسایلی که استفاده میشه، آیا این ویروس از بین نمیره که به هر حال از پذیرش این افراد در شرایطی دوستان سرباز میزنن و این افراد رو پذیرش نمی کنن در دندان پزشکی، و اگر بگن چه کار باید کرد؟ اینم یه نکته دیگه است.
ببینید، یکی از نکاتی که در مقوله انگ و تبعیض برای بیماران به خصوص بیماران مبتلا به HIV/AIDS مطرح میشه همین هست که اطلاع مراقبین سلامت و کسانی که کادر درمان هستن و خدمات رو برای این افراد ارائه میکنن، که حالا شاید که یکی از شایع ترین هاشون همین موردی هست که در حقیقت فرمودن که مراجعه به دندان پزشکی است، بعضا در موارد دیگه مثل انجام زایمان یا موارد دیگه هم ممکنه که همه مراکز این پذیرش رو برای افراد انجام ندن. همین نگرانی از این هست که خود اون ارائه کنندگان خدمات بخوان که در معرض قرار بگیرن و مبتلا بشن و برای محافظت خودشون این خدمات رو ارائه نکنن، و اینکه در مورد مراجعین دیگه شون در حقیقت بخواد که این موضوع اتفاق بیفته. خب این نکته که اگر که یک بیماری که مبتلا به ایدز هست رو پذیرش بکنن و خدماتش رو انجام بدن، خودشون و دیگران در معرض قرار میگیرن، اگر که پروتکل هایی که وجود داره به درستی رعایت بشه، واضحه که این احتمال بسیار بسیار کم خواهد بود و احتمال بالایی نیست و میتونه که در حد قابل اغماز باشه که نزدیک به صفر هست. برای اون پروتکل ها باید که رعایت بشه و معمولا هم در مجموعه ها و مراکزی که ارائه خدمات انجام میشه با ملاحظات خاص و ویژه‌ای این افراد باید که پذیرش بشن، چون همونطور که مستحضر هستید و اشاره هم شد در پیام هایی که وجود داره، خب افراد بالاخره باید که این خدمت رو دریافت بکنن، کسی که مشکل دندان پزشکی داره. و اگر که در یک مراجعه به یک دندان پزشک امتناع بشه از پذیرش اونها، خب به طور طبیعی این افراد احساس میکنن که خب نباید وضعیت بیماری خودشون رو بگن، و این روی کرد که برخی از همکاران ممکنه که به واسطه عدم آگاهی و تسلط کافی برای رعایت پروتکل ها به کار میبرن، میتونه منجر به این بشه که در حقیقت این افراد بیشتر در معرض قرار بگیرن و همینطور بیماران دیگرشون، چرا که بیمار با پنهان کردن وضعیت بیماری خودش و عدم اطلاع منجر به این شده که هم اون پزشک در حقیقت و دندان پزشک بدون رعایت دقیق نکاتی که باید خدمت رو ارائه بکنه و همین که در ارائه خدمات به بیماران بعدی خودش ممکنه که این احتمال انتقال بیماری افزایش پیدا کنه. برای من یکی از نکاتی که بالا ما در کارگاه ها و جلساتی هم که وجود داشته تأکید کردیم که باید حتما مد نظر قرار بگیریم، که واقعا باید پروتکل های وجود داشته باشه و اینکه کادر درمان از پذیرش بیمارانی که واقعا نیازمند دریافت مراقبت ها هستن سر باز نزنن و اگر که شرایطش رو ندارن، به عنوان مثال باید اقداماتی انجام بشه که وسایل و تجهیزاتی که باید استفاده بشه یک بار مصرف نیست و امکان استریلیزاسیون اونها هم توی اون مرکز وجود نداره، حتما باید که مراکز مرجعی رو به افراد معرفی بکنن که اون افراد بتونن که خدمات مورد نیاز خودشون رو اونجا با سهولت دریافت بکنن و این موضوع احتیاج به یک اقدام در حقیقت مشخص از طریق مراجع رسمی به خصوص وزارت بهداشت داره که اونجا رسمی پیگیری بشه.
بسیار خب، همونطور که اشاره کردیم ما پروتکل های کاملی داریم برای افرادی که مبتلا به HIV هستن، یا بهتر بگم برای مراکزی که افراد مبتلا به HIV به اونها مراجعه میکنن و خدمت میگیرن. حالا خدمت دندانپزشکی یکی از اون خدمات هست، زایمان هم به همین شکل. آقای دکتر از ما پرسیدن که آیا از طریق آب استخر بیماری ایدز منتقل میشود؟ 933-748
نه خیر، این جزو راههای انتقال معمول نیست برای ابتلا به این بیماری.
و پرسیدن که چقدر احتمال داره که مادری که مبتلا به HIV هست نوزاد اون هم مبتلا بشه؟ آیا راه انتقال در واقع از راه مسیر زایمان انتقال اتفاق میفته یا در زمان زایمان، یا اینکه نه در ممکن در یکی از زمانهای بارداری اتفاق میفته؟
بیشترین احتمال انتقال در زمان زایمان هست، در هنگامی که مادران باردار در حقیقت مبتلا هستن، و همطور که عرض شد این احتمال با مراقبت هایی که انجام میشه، درمان دارویی که در مادر اتفاق بیفته که در حقیقت اون میزان ویروسی که در خون مادر هست کاهش پیدا کنه، و همینطور انجام زایمان سزارین برای اینها میتونه که به شدت کاهش پیدا کنه و نوزاد سالمی رو انشالله بتونن که به دنیا بیارن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. اما پیامک داریم آقای دکتر در مورد آزمایش های پیش از ازدواج که الان دیگه HIV هم یکی از اون آزمایش ها هست، توضیح مختصری میدین لطفا راجع به آزمایش؟
خب این آزمایشات مختلفی رو در قبل از ازدواج انجام میشه، شاید که مهمترینشون و اصلی ترینشون که از ابتدا انجام شده در مورد بیماری تالاسمی بوده که با آزمایش ساده احتمال وجود این بیماری میتونسته که ارزیابی بشه، و اگر که زوجین هر کدومشون بر اساس پروتکلی که وجود داره در شرایطی قرار بگیرن ارجاع میشدن برای ارزیابی. حالا انجام آزمایش HIV هم اینجا میتونه که در حقیقت صورت بگیره و انجام میشه برای زوجین، و در صورتی که افراد مبتلا باشن از طریق مراکز مشاور و اینها میتونن که تصمیم گیریشون رو برای اینکه روند ازدواجشون رو چگونه انجام بدن داشته باشن. این نکته خیلی مهمی که وجود داره این است که در مواردی که یکی از زوجین مبتلا هست، حتما باید دیگر اعضای خانواده هم تست رو انجام بدن که وضعیت بیماریشون مشخص بشه، و اینکه چه محافظتی باید از خودشون انجام بدن بتونه که مشخص بشه، و اگر نیاز به درمان دارویی در هر یک از افراد خانواده به خصوص همسران وجود داره اون هم براشون شروع بشه و به تأخیر و تعویق نیفته.
بله ممنونم. و بریم سراغ عوارض بیماری آقای دکتر. به عنوان یک بیماری نقص سیستم ایمنی، چه عوارض جدی و مهمی داره که ما همواره در واقع تلاشمون بر این هست که عوارض این بیماری ظاهر نشه؟
در مراحل اولیه و ابتدایی عوارض جدی این بیماری نداره، به جز اون مهمترین خطر که خطر انتقال به افرادی هست که در تماس نزدیک با این افراد هستند و از طریق خون و یا تماس جنسی ممکنه که این رو بتونن که منتقل کنن به افراد دیگه. اما اگر که وارد مرحله نقص ایمنی بشن، عفونت‌های فرصت طلب و عفونت‌های مکرر در این افراد میتونه که اتفاق بیفته و وجود داشته باشه، عفونت‌هایی که با درمان‌های معمول در حقیقت کنترل نمیشن و یا عفونت با عواملی که به طور معمول در افرادی که سیستم ایمنی سالم دارن اتفاق نمیفته، که خب معمولا موارد تشخیص بیماری در این مرحله به واسطه همین عفونت‌هایی است که رخ میده. همونطور که عرض شد، درمان‌های ضد ویروسی که وجود داره کمک می‌کنه که رسیدن به این مرحله احتمالش بسیار بسیار کم باشه و تقریبا نظر طول عمر و کیفیت زندگی افرادی که درمان مناسب رو دریافت می‌کنن با افراد غیر مبتلا تقریبا برابر هستن و به اون وضعیت میتونن که برسن.
بله بسیار خوب، این اتفاق واقعا خوبه هست که افتاده در کل دنیا و اونم این هست که با درمان‌های مؤثر و چنداری که الان داره انجام میشه، تشخیص‌های به موقع، واقعا افرادی که مبتلا هستن میتونن یک زندگی طبیعی داشته باشن. آیا تو میتونن بچه دار بشن، میتونن راحت ازدواج بکنن؟
بله.
و اینها نکاتی هست که همیشه داریم راجبش صحبت میکنیم و بیماری ایدز رو در واقع به عنوان یک عفونتی میشناسیم که مثل سایر بیماری‌های عفونی قابل کنترل است. دوستی گفتن که آیا میتونیم در آزمایشات سالانه افراد بدون درخواست پزشک یا مراجعه کننده به آزمایشگاه غربالگری انجام میشه یا نه؟ اگر درخواست پزشک نباشه بذارید به این شکل بگم، افراد میتونن به مرکز جامعه خدمات سلامت مراجعه بکنن و براشون تست غربالگری انجام بشه؟
بله میتونن که مراجعه بکنن و این تست رو انجام بدن. حالا غربالگری سالانه به صورت روتین برای همه افراد نیست، اما افرادی که در حقیقت مواجهه پرخطری براشون وجود داشته میتونن این درخواست رو داشته باشن و این تست براشون انجام بشه.
متشکرم. پرسیدن که علائم ایدز چی هایی از طرف زخم، خون و یا بزاق دهان بیماران آلوده ایدز انتقال داده میشود؟
ببینید، ویروس در خون افراد و در دیگر ترشحات این افراد مثل بزاقشون وجود داره و اگر که زخم مشخصی در فرد غیر مبتلا وجود داشته باشه و مواجهه با این ترشحات اتفاق بیفته احتمال ابتلا وجود داره.
بله پرسیدن که 930-317 کجا تست رایگان انجام میشه؟
مراکز جامعه سلامت مراجعه بکنن میتونن که
بله
این تست رایگان رو انجام
بدن. بریم بازم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
بله رادیو سلامت رو میشنوید، با برنامه فراسو در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی، متخصص پزشکی اجتماعی، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، چند بار باید آزمایش HIV AIDS انجام بشه یا تستش؟
این آزمایش در چند مرحله باید انجام بشه، چون همونطور که عرض شد در حقیقت افراد ممکنه که در ابتدا پس از آلوده شدن این در حقیقت پاسخ ایمنی در بدنشون در حدی نباشه که نتیجه در حقیقت آزمایش مثبت بشه. بنابراین با یک فاصله زمانی باید که این آزمایش رو افرادی که در معرض خطر هستن تکرار بکنن و بر اساس اون حالا اطمینان نسبی حاصل بشه که در حقیقت این ابتلا اتفاق نیفتاده. و تا سه نوبت این ضرورت داره که یا سه مرحله که تشخیص قطعی بیماری مشخص بشه و پس از اون برای درمان اگه افراد مبتلا هستن اقدامات لازم رو انجام بدن، که خب درمان‌های اولیه میتونه که خیلی کمک کننده باشه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و درگیری گسترده بیماری در مرحله ایدز.
بله بسیار خوب. و این که چه زمانی درمان شروع باید بشه؟
اگر که تشخیص انجام بشه درمان باید اتفاق بیفته.
پس باید حتما تشخیص قطعی اتفاق بیفته و باید درمان.
بله پس از تشخیص قطعی باید که درمان اتفاق بیفته. البته همونطور که عرض شد در کسانی که با فرد آلوده که مطمئن هستن که مبتلا به HIV AIDS هست مواجهه داشتن، مثل کادر درمانی که گفتیم که در حقیقت سوزن آلوده وارد بدنشون شده، برای پیشگیری هم ممکن هست که در حقیقت این تجویز درمان براشون انجام بشه که کمک میکنه به اینکه افراد مبتلا نشن و ابتلا در اونها اتفاق نیفته. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که درمان، این که ترکیب داروهایی که برای درمان استفاده میشه و مدت زمانش و شدت درمان وابسته است به این که میزان ویروس در خون افراد چگونه هست. بنابراین افرادی که ابتلا اونها قطعی میشه، به دنبال درمانی که براشون شروع میشه باید که سطح ویروس خونشون هم اندازه گیری بشه در به صورت دوره‌ای و به طور مشخص، تا اینکه بر اساس اون میزان دارو براشون تنظیم بشه که چه دارویی با چه مقدار و چه ترکیبی در حقیقت براشون تجویز بشه، تا اینکه بتونه که اون میزان ویروسی که در خون این افراد وجود داره رو در حداقل قرار بده و بر اساس اون این داروشون در یک سطح در حقیقت ثابتی باید که به طور مرتب استفاده بشه، که همونطور که مستحضر هستید درمان هم در کشور ما به صورت رایگان برای این افراد ارائه میشه.
در یعنی این که بعد در همه افراد همواره باید دارو استفاده بکنن یا این که به صورت مقطعی یا ممکنه حتی دارو قطع بشه؟
همه افراد باید که دارو رو مصرف بکنن. قطع مصرف دارو فعلا مطرح نیست و نمیتونه که برای این افراد محافظت رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه ویروس در بدن این افراد از بین نمیره، ولی میتونه که تکثیرش در حقیقت به حداقل برسه و احتمال انتقال بیماری هم به دیگران کاهش پیدا کنه. ولی اگر که دارو قطع بشه احتمال تکثیر و در حقیقت درگیری میتونه که وجود داشته باشه که به صورت اتفاق.
کدام دستای داروی استفاده میشه آقای دکتر؟ اشاره بفرمایید.
دارویی که وجود داره در حقیقت داروهای ضد رتروویرال هستن که حالا به صورت ترکیب‌های مختلف میتونه که مورد استفاده قرار بگیره. درمان‌های رایجی هستن که به صورت معمول و روتین به صورت تک داروی یا تک قرص مورد استفاده قرار میگیره و میتونه که کمک کننده باشه. در مواردی که لود ویروس خیلی زیاد باشه درمانهای چند دارویی هم که با در حقیقت شدت و قدرت بیشتری بتونه که مطرح باشه مورد استفاده قرار
بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر میثمی. من فکر میکنم با توجه به اهمیت راه‌های انتقال و همینطور بحث پیشگیری، یک بار دیگه بگیم که ویروس از چه طریقی منتقل میشه و اینکه آیا در واقع قبل از گذاشتن تشخیص قطعی هم احتمال در واقع انتقالش وجود داره یا نه؟
همونطور که عرض شد از طریق تماس جنسی نامطمئن و از طریق در حقیقت تزریق و سرنگ آلوده و وسایل مشترک آلوده که به صورت سوزن و نیدل میتونن که وارد بدن بشن و انتقال از مادر به جنین میتونه راه‌های در حقیقت شایع انتقال باشه. و همونطور که صحبت شد در مواردی که حتی که تست افراد منفی هست با توجه به اینکه یه دوره زمانی ممکنه که در افراد وجود داشته باشه به عنوان دوره پنجره که نتیجه تستشون منفی باشه احتمال انتقال میتونه وجود داشته باشه. بنابراین افرادی که در معرض خطر هستن و پر خطر هستن باید حتما مد نظر قرار بگیرن که اگر هر تماسی یا ارتباطی با اون افراد وجود داشته احتمال انتقال برای فرد مواجه یافته میتونه که مطرح باشه و وجود داشته باشه و برای تست و اقدامات لازم بعدی حتما اقدام و مراجعه لازم رو داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر میثمی. باز هم تاکید کنیم که الان الگوی انتقال بیماری در کشور ما تغییر پیدا کرده با توجه به که خون و فرآورده‌های خونی ما که در از طریق در واقع سازمان انتقال خون سالم سازی شدن، الان بیشترین راه انتقال از طریق تماس جنسی محافظت نشده هست و در مرحله بعد هم استفاده از وسایل تزریقی مشترک مثل سرنگی که در موارد در واقع اعتیاد تزریقی استفاده میشه و بعد هم انتقال از مادر به جنین هم میتونه اتفاق بیفته. آقای دکتر میثمی خیلی متشکرم که تشریف آوردین. حدود 10 ثانیه فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
میکنم باز هم ما تاکید میکنیم که پیشگیری مقدمه بر درمان هست. محافظت از خود و اجتناب از رفتارهای پرخطر توصیه اول هست و پایبندی به اصولی که بتونه که افراد رو محافظت بکنه به نظر میرسه که باید که در اولویت.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ من والا زارین هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام دوستای من، سلام، من اومدم.
وای سلام سیبکشون، حالت چطوره؟ خوش اومدی.
ممنون دوست خوبم. میگم ببین مدلم قشنگه، روش عکس ماشین داره.
آخه آره خیلی قشنگه، یاد سرویس مدرسه‌مون افتادم.
اتفاقا خودم هم وقتی پیداش کردم یاد سرویسمون افتادم.
چی؟ وقتی پیداش کردی؟
آره دیگه، هم یه ساعت پیش دیگه.
وا یعنی چی؟
خب داشتم تو حیاط راه میرفتم یه دفعه این مداد اومد جلوی من.
خب اون وقت برداشتی برای خوده؟
آره دیگه، کسی اونجا نبود که مدادو بهش بدم.
ایوا، ولی این اصلا کار درستی نیست.
بابا خب منم موافقم، واقعا نمیدونم چرا وسایلشون رو میندازن گوشه حیاط. من واقعا نمیدونم چرا بچه‌ها وسایلشون رو میندازن گوشه حیاط و میرن.
منظورم این نیست، منظورم اینه که نباید این مدادو ور میداشتی برای خوده.
خب آخه کسی اونجا نبود که بخوام مدادو بدم بهش که.
میدونم دوست خوبم، ولی یادت باشه هر وقت تو مدرسه وسیله ای پیدا کردی
خب
اونو بده به ناظم مهربون.
یعنی اینجوری صاحبش پیدا میشه؟
کاملا درسته، ایشون به بچه ها اعلام میکنه و هر کس که اون وسایلو گم کرده میاد و پیداش میکنه.
حالا فهمیدم بابا، خیالم راحت شد.
بله، پس بیا الان مدادو ببریم دفتر.
خب باشه بریم، اصلا ممکنه صاحبش دنبالش بشه تفلککی.
آخه راست میگی دوست خوبم، پس بودو بریم.
هورا بزن بریم بریم بریم
بریم. زنگ تفریح
FM 102.
آذرماه ما، شما سفیران رادیو سلامت لطفاً توی پویش آذرما شرکت کنید و ادامه این جمله رو در یک پیام صوتی به ما بگید. اگر من یک جنگلبان باشم خیلی ممنون. منتظریم. اسم و فامیلتون و اینکه از چه مدرسه و چه شهری هستید فراموش نشه. منتظرتون هستیم بچه‌ها، در پویش آذرماه ما شرکت کنید. سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، من کوثر صفایی هستم، پایه چهارم شهید هاشمی نژاد، مدرسه شاهد کوثر، ناحیه پنج مشهد مقدس. من جنگلبان هستم. من باید موضوع جنگل باشم که بقیه آشغال نریزن، به حیوانا صدمه نزنن و محیط زیستم احترام بذارن و درختان رو نکنن که همیشه طبیعت سالم بمونه.
به نام خدا پانیزه کاویانی هستم، کلاس سوم منطقه رباط کریم شهرستان های استان تهران مدرسه عمار. اگر من یک جنگلبان بودم در دورترین مکان در داخل یک کلبه چوبی مشغول محافظت از درختان و حیوانات می شدم. کار من نیاز به عشق و علاقه و مهر دارد. من از روزی که یک نهال در کنارم سبز می شود تا روزی که درختی تنومند گردد کنارش هستم و روزهای بالا آمدن و رشد کردنش را از نزدیک می بینم.
خدا و دین مبین، درس بعدی اخلاقه، دوستی و عشق و امید.
نقاشی معلم خوب ما یاد میده درس و حساب همه گی دوستش داریم ما گوش میدیم به حرفاش هورا دیدی صاحب مداداش پیدا شد؟
بله بله آفرین به تو که اینقدر امانت داری
خواهش بکنم از شما یاد گرفتم ولی به من میگن سیبک امانت دار
بله درسته خب دیگه داره زنگ تفریح تموم میشه و باید از دوستای خوبمون خدافظی کنیم
بله خدافظ دوستای خوبم روز خوبی داشته باشین
خدا نگهدار بچه ها مدرسه بهتون خوش بگذره
خدافظ تفریح تموم شده باید برید سر کلاس سر جاهاتون بشینید درسا رو خوب یاد بگیرید درسا رو خوب یاد بگیرید درسا رو خوب یاد بگیرید
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود شرکت فنرسازی خاور سهامی عام
رسید فصل پاییز خونه با بیمکس دلنگیز با وام و قسطی راحت
بیمکس خرید عالیست
میزان قلب خونمون لحظه به لحظه بیمکس ستاره ای تو آسمون تو میدرخشی بیمکس با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری ورد این زبون بیمکس از بس که سر زیری
زندگی بیمکس جریان داره
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی کیمیا فولاد آریا نماد خودکفایی و خودباوری
عموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه بسپارشون دست من اون با من اون با من تمیز کننده من خونه رو کرده روشن کار منه کار من اون با من اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش سبلان نور بگذارید نور باشد سبلان نور
انتظارها به پایان آمد بزرگترین سرای ایرانی در شهر